بگذارید توجه خود رو به کلام خدای زنده بدهیم. کتاب خروج فصل 12. خداوند در سرزمین مصر به موسی و هارون گفت: این ماه برای شما سر ماه‌ها، یعنی اولین ماه سال باشد. به همه جماعت اسرائیل بگویید در روز دهم این ماه هر مرد باید بره‌ای برای اهل خانه‌اش برگزیند، برای هر خانوار یک بره. اگر شما را افراد خانواری برای یک بره کم باشد، بره را با همسایه مجاور خود قسمت کنند و تعداد افراد را در نظر بگیرند. بر حسب مقداری که هر کس می خورد باید بره را حساب کنید. بره شما باید بی عیب باشد و نرینه یک ساله. از گوسفندان یا بزها آن را بگیرید. تا روز 14 این ماه از آن نگهداری کنید و هنگام عصر تمام جماعت اسرائیل بر راهای خود را ذبح کنند. آنگاه مقداری از خون را گرفته آن را بر دو تیر عمودی و بر سردر خانه هایی که در آن به خوردن آنها مشغولند بمالند. گوش را همان شب بر آتش کباب کنند و با نان بی خمیر مایه و سبزیجات تلخ بخورند. گوش را خام یا آب پز نخورند، بلکه آن را با کله، پاچه و درون شکمش روی آتش کباب کنید. چیزی از آن را تا صبح نگاه مدارید و اگر چیزی تا صبح باقی ماند بر آتش بسوزانید. آن را بدین گونه بخورید: کمربندهای خود را ببندید، کفش بپا کنید و عصا به دست بگیرید، شتابان بخورید که این پسخ خداوند است. در همان شب من از سرزمین مصر عبور خواهم کرد و هر نخست زاده را در سرزمین مصر اعم از انسان و چارپا خواهم زد و بر همه خدایان مصر داوری خواهم کرد. من خداوند هستم. آن خون نشانه خواهد بود برای شما بر خانه هایی که در آن به سر می برید. خون را که ببینم از شما خواهم گذشت. وانگاه که مصر را بزنم کوچکترین بلایی بر سر شما نخواهد آمد. این روز برای شما روز یاد بود باشد. در آن برای خداوند عیدی نگاه دارید. نسل اندر نسل آن را به عنوان فریضه ابدی جشن بگیرید. تا 7 روز نان بی خمیرمایه بخورید. همان روز اول خمیرمایه را از خانه هایتان بزدایید، زیرا که از روز اول تا روز 7 هر چیزی که با خمیرمایه بخورد باید از میان اسرائیل منقطع شود. در روز اول محفل مقدس تشکیل دهید و نیز در روز 7 در آنها به هیچ وجه کار نکنید مگر برای تهیه غذایی که هر کس باید بخورد. این تنها کاری است که می توانید انجام دهید. عید فطیر را نگاه دارید، زیرا در این روز بود که لشکرهای شما را از سرزمین مصر بیرون آوردم. این روز را به عنوان فریضه ابدی نسل اندر نسل نگاه دارید. در ماه اول از شامگاه روز 14 تا شامگاه روز 21 نان بی خمیرمایه بخورید. تا 7 روز نباید در خانه شما اثری از خمیرمایه باشد. هر که چیزی با خمیرمایه بخورد باید از جماعت اسرائیل منقطع شود، خواه غریب باشد خواه بومی. هیچ چیز که با خمیر مایه تهیه شده باشد نخورید. هر جا که زندگی می کنید نان بی خمیر مایه بخورید. آنگاه موسی همه مشایخ اسرائیل را گرد آورد و گفت: بروید و بره‌هایی برای خود بر حسب خانواده های خود بگیرید و پسخ را ذبح کنید. دسته از گیاه زوفا گرفته در خونی که در تشت است فرو برید و بر سر در و دو تیر عمودی در خانه های خود بمالید. هیچ یک از شما تا صبح از در خانه خود بیرون نرود. هنگامی که خداوند می گذرد تا مصریان را هلاک کند، خونی را که بر سر در و دو تیر عمودی در است خواهد دید و از در آن خانه خواهد گذشت، و یا عبارت عبرانی، از روی در خواهد پرید و اجازه نخواهد داد که هلاک کننده به خانه هایتان در آید و شما را بزند. و شماست که این آیین را به عنوان فریضه‌ای برای خود و فرزندانتان تا به ابد نگاه دارید. چون وارد سرزمینی شدید که خداوند آن را به شما وعده داده است، این عبادت را به جا آورید. اگر فرزندانتان از شما بپرسند که معنای این عبادت چیست، بگویید این قربانی پسخ برای خداوند است که در مصر از خانه‌های بنی اسرائیل حفاظت کرد و از آنها درگذشت. آنگاه که مصریان را زد، ولی خانه‌های ما را رهایی بخشید. آنگاه قوم خم شده پرستش کردند. بنی اسرائیل هر آنچه را خداوند به موسی و هارون فرمان داده بود به تمامی به جا آوردند. نیمه شب خداوند همه نخست‌زادگان سرزمین مصر را از نخست‌زادی فرعون که بر تخت می‌نشست تا نخست‌زادگان زندانیانی که در سیاه‌چال بودند و نیز نخست‌زاده‌های همه چهارپایان را زد. فرعون و همه خادمان و تمامی مصریان شب هنگام بیدار شدند و صدای شیونی بلند از سرتاسر مصر برخاست، زیرا خانه‌ای نبود که کسی در آن نمرده باشد. شبانه فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت: برخیزید و از میان قوم من بیرون روید، هم شما و هم جمله بنی اسرائیل بروید و خداوند را همان گونه که گفتید عبادت کنید. گله‌ها و رمه‌هایتان را هم بردارید و بروید، برای من نیز برکت به طلبید. مصریان نیز به اصرار از قوم اسرائیل خواستند که سرزمینشان را هرچه زودتر ترک کنند، زیرا می گفتند اگر نه همه خواهیم مرد. پس قوم خمیر نانهایشان را بیان که بران خمیر مایه بزنند در تغارهایی گذاشتند و در پارچه پیچیده بر دوش خود هم کردند. بنی اسرائیل همون گونه که موسی گفته بود از مصریان آلات نقره و طلا و لباس خواستند و خداوند نظر لطف مصریان را نسبت به قوم برانگیخته بود، به گونه ای که هرچه خواستند به دیشان دادند. پس بنی اسرائیل مصریان را غارت کردند. بنی اسرائیل از رمسس به سکوت سفر کردند. شمار آنان بدون احتساب زنان و کودکان 600 هزار مرد پیاده بود. گروه مختلط بسیاری نیز همراه آنان رفتند، همچنین چهارپایان فراوان، هم از گله و رمه. آنان با خمیری که از مصر با خود برداشته بودند، گدانان‌های بی خمیرمایی پختند. خمیر ایشان بدون خمیرمایی بود، زیرا از مصر رانده شده بودند. آنها نمی‌توانستند درنگ کنند یا برای خود توشه راه تدارک ببینند. مدتی که قوم اسرائیل در مصر زیستند 430 سال بود. در پایان این 430 سال، درست در آخرین روز آن، لشکریان خداوند جملگی از مصر بیرون رفتند. این از شبی که باید برای خداوند نگاه داشت، زیرا ایشان را از سرزمین مصر بیرون آورد. آری، این همان شب است که بنی اسرائیل باید نسلن در نسل برای خداوند نگاه دارند. خداوند به موسی و هارون گفت: این از قانون پسخ، هیچ بیگانه ای از آن نخورد. غلام زرخرید می تواند پس از آن که او را ختنه کرده از آن بخورد، ولی میهمان یا کارگر مزدبگیر نباید بخورد. باید تنها داخل یک خانه خورده شود. چیزی از گوشت آن را از خانه بیرون نبرید و هیچ یک از استخوان‌های آن را مشکنید. جماعت اسرائیل همگی باید این را به جا آورند. اگر غریبی در میان شما ساکن است که می‌خواهد پسخ خداوند را به جا آورد، همه زکورانش باید نخست ختنه شوند. آنگاه می‌توانند مانند افراد بومی در آن شرکت کنند. هیچ ذکور ختنه نشده‌ای نباید از آن بخورد. همه را یک قانون خواهد بود، خواه بومیان خواه غریبیانی که در میان شما به سر می‌برند. پس بنی اسرائیل جملگی هر آنچه را که خداوند به موسی و هارون فرمان داده بود به جا آوردند و در همان روز خداوند بنی اسرائیل را لشکر به لشکر از سرزمین مصر بیرون آورد. این بود کلام خدای زنده و حقیقی. و هر یک از جزئیات این فصل اهمیت زیادی داره و حقایق انجیل درش هست، و اگر بخوام تمام این جزئیات رو یک به یک و آیه برای شما باز کنم، ساعت ها طول خواهد کشید، ولی لذا باید از بسیاری از اونها بگذرم. یهودیان امروزه اطلاعات زیادی ندارن که واقعا عید پسخ چه معنایی داره. بعضی از مسیحیان نیز نمیدونن که اهمیت عید پسخ چه هست، لذا میخوایم راجع به این فصل صحبت کنیم به شکل سریع و از بسیاری از جزئیات خواهم گذشت. مطلبی در مورد این عید پسح خواهم گفت که اکثر مردم اون رو نمیدونن. عید پسح به دو شکل صورت گرفت. عید پسحی که صورت گرفت قبل از نیمه شب، در شبی که خداوند وارد خانه های مصریان گشت و تمامی نخست‌زادگان را کشت. عبرانیان که خون رو بر سر در خانه هاشون مالیده بودن و در خانه در امان بودن، نابود کننده به اونها آسیبی نرسوند و خداوند از خانه های اونها در گذشت. پس اولین پسخ که جشن گرفته شد در خانه هایی بود که بنی اسرائیلیان داشتن و در مصر ساکن بودن، دقیقا قبل از اینکه تمامی نخست‌زادگان مصر نابود گردم. و چون خون بر سر در خانه های بنی اسرائیل بود، خداوند از اونها در گذشت و نخست‌زاده ها نابود نشدن. پس اولین جشنی که صورت گرفت در خانه بنی اسرائیل بود، در مصریان. مابقی جشنی که صورت می گرفت، هیچ کدوم از اونها در خانه بنی اسرائیل صورت نگرفت. هیچ کدوم در خانه ها نبود. همه اونها یا در خیمه عبادت بود که در بیابان هم می کردن، و یا در معبدی که سلیمان ساخت. این رو بیاد داشته باشید. فقط یک بار که این جشن، زمانی که مصریان نخست‌زاده‌هاشون نابود شد، فقط در اون شب بود که عبرانیان جشن رو در خونه‌های خود جشن گرفتن. و هر بار دیگه بعد از اون واقعه، عید پسح رو یا در خیمه عبادت جشن گرفتن و یا در معبد. نکته دوم، گاهی در مورد عید پسح میخونید و گاهی نوشته شده عید فطیر. هر دو اینها یکی هست، پس نگران نباشید، اینها رو قاطی نکنید. عید پسح و عید فطیر یک هستند. نکته دیگه در مورد این هست که چه کسی در این جشن شرکت کرد و این شام مقدس رو خورد. امروزه یک سری از مفسرین اعتقاد دارن که هر کس در اون خانواده، از بچه ها تا بزرگان، باید در مراسم شام ربانی شرکت کنه. من میخوام بر اساس کتاب خروج فصل 12 به شما ثابت کنم که این کار درست نیست. چه کسی در خانه های بنی اسرائیل در اون شب که خداوند نخست‌زادگان مصر رو زد، اون شام رو خورد؟ تنها مردان بالغ بودند که اون شام جشن رو خوردن. زنان در اون غذا شرکتی نداشتن. دلیل واضحی وجود داره. کسانی که بایستی در اون جشن شرکت می کردن، بایستی ختنه می شدن. و این عده زیادی از اونها رو مستثنا می سازه. زنان رو مستثنا می سازه. و همچنین کودکان در این عید پسح شرکت نکردن و اون غذا رو نخوردن. فقط مردان بالغ که ختنه شده بودند در این جشن شرکت کردن. کسی برای من یک نامه فرستاد و در این نامه میخواست ثابت کنه که ایمانداران مسیحی بچه هاشون هم، اطفالشون هم میتونن در مراسم شام ربانی شرکت کنن. به این علت که در فصل 12 خروج میخونیم که فرزندان میپرسن که معنای این عبادت چیست. وقتی که این مطلب رو خوندم با خودم گفتم چرا این فرد اون آیه رو درست نخوند. بگذارید اون آیه رو دقیقا برای شما بخونم. آیه 26 دقت کنید. اگر فرزندانتان از شما بپرسند که معنای این عبادت شما چیست، بگویید. اینجا چه فعلی به کار رفته؟ چه ضمیری به کار رفته؟ گفته معنای این عبادت شما چیست؟ این پسران از پدرانشان نمیپرسند که این معنای این عبادت برای ما چیست. اگر نوشته بود و یا پرسیده بودن برای ما چیست، مشخص بود که بچه ها نیست در اون شرکت دارن. اما سوال اینه، معنای این عبادت شما چیست؟ وقتی که میگن معنای این برای شما چه هست، مشخصا اطفال رو و کودکان رو مستثنا میسازه. پس میبینیم که در این عید بچه ها شرکتی نداشتن. اگر قصی قرار بود اون شام رو بخوره باید یک خصوصیات ویژه‌ای رو می داشت. اونا بایستی پسران می بودن، اونا بایستی ختنه شده بودن و همچنین آموزش دیده بودن در مورد این آیین که معنای اون چه هست. زیرا بعدن پرسیده میشه که معنای این عبادت چیست و بعد پدر اون رو میتونه توضیح بده. پس این اطلاعات باید به اونا داده میشد، باید تعلیم میدیدن در مورد معنای اون. و در جای دیگه در عهد قدیم گفته شده که اونا باید دلهای پاک میداشتن، دلهایی که وقف خداوند شده. و همچنین در عهد قدیم گفته شده که کاهن باید اعلام میکرد که اونها پاک هستن تا بتونن به اون عید پسخ بیان و در مراسم جشن شرکت کنن. پس اکنون کاری که در کلیسا صورت میگیره نسل اندر نسل این است که کسانی که میتونن در مراسم شام ربانی شرکت کنن کسانی هستن که تعمید یافتن و به شکل عمومی اعلام کردن که ایمان آوردن و مشایخ کلیسا اجازه میدن اونها در مراسم شام ربانی شرکت کنن. اگر به فصل 11 خروج نگاه کنیم در اونجا میبینیم که موسی و هارون در برابر فرعون میستن و به او آخرین هشدار رو میدن. 9 بلای هولناک بر سر مصر فرود اومده بود. مصر نابود شده، کشاورزیش، اقتصادش و حتی خدایانش بی اعتبار شدن. اما فرعون همچنان دل خودش رو سخت ساخته و اجازه نمیده قوم خداوند از مصر بیرون بدن. و موسی و هارون برای آخرین بار نزد فرعون میرن و وعظ میکنن و به اون میگن فرعون یک بلای دیگه باقی مونده که کل خانواده تو رو نابود خواهد کرد مگر اینکه تو اجازه بدی تا فرزندان خداوند مصر رو ترک کنند و به بیابان برن و یهوه رو در اونجا پرستش کنند. موسی و هارون میگن اگر به کلام خداوند گوش ندی این بلا بر سر تو خواهد آمد و یهوه نخست زاده تمامی مصریان را خواهد زد و خواهد کشت. پس این هشدار در فصل 11 به فرعون داده میشه و اکنون در فصل 12 می‌بینیم دقیقاً همون واقعه روی میده چنان که خداوند هشدار داده بود. فرزندان اسرائیل از خود حفاظت می‌کردن بدین شکل که بره‌ای رو می‌کشتن، خون اون رو توسط زوفا بر سر در عمودی خانه‌هاشون می‌پاشیدن و اگر این کارو می‌کردن و در خانه می‌ماندن تحت خون که بر سر در خانه بود نخست‌زاده‌های اونها در اون شب نابود نمی شد. و قبل از اینکه این اتفاق روی بده، قبل از اینکه فریاد در مصر با آسمان بلند بشه، زمانی که پدران و مادران و فرزندانی که رو به مرگ بودن شیون می کنن و زجه می کشن در سر تا سر مصر، قبل از اینکه اون فریاد شیون با آسمان بلند بشه در نیمه شب موسی چنین گفت به اون ایمان داران: من از شما می خوام که یک شامی بخورید، میخوام اصلا نگران نباشید، باید یک جشن قبل از پیروزی رو بگیرید. آن کاری که به شما میگم انجام بدید برای عید پسخ، دقیقا از اون پیروی کنید، خون رو بر سر در خونه هاتون بپاشید و جایی هیچ ترس و نگرانی نیست، داخل خانه ها تحت خون در امانت بمانید، در امان بمانید و نخست‌زاده مصری نابود خواهد شد. پس زمینه این واقعه رو در نظر داشته باشید وقتی که این عید پسخ روی میده. اهمیت این موضوع بسیار بسیار زیاد هست و نمادی است از مجازات خداوند. سرزمین مصر مجازات شده به خاطر بت‌پرستیش، به خاطر عدم اطاعت از فرمان خداوند، و این مجازات کل جامعه رو به هم ریخته و اکنون داره خانواده ها رو نابود میسازه. و این شام که میخورن نمادی بود از مجازات خداوند. اما همین مجازات که برای مصریان نابود کننده بود برای قوم خداوند باعث رهاییشون میشد، باعث برکت ایمانداران بود. صرفا شامینی است که نمادی هست از مجازات دشمنانشون، بلکه شامی هست که در اون پیروزی از دست دشمنان رو توسط خداوند نشون میده. پس زمان جشن گرفتن هست، نه اینکه جشن بگیرن چون مصریان دارن هلاک میشن و بچه هاشون کشته میشن و شیون میکنن، بلکه جشن میگیرن به این علت که مجازات خداوند بر مصریان باعث آزاری و رهایی قوم بنی اسرائیل شد. مطلب دیگه ای نیست با در نظر داشته باشید که معنای عید پسخ بود که ما گاهی به اون فکر نمی کنیم. بیاد داشته باشید خداوند چگونه به اونها گفت آماده باشند، کفش بپا کنید، عصا رو به دست بگیرید و همین کارا رو شتابان انجام دهید، شتابان این عید رو انجام دهید. این کار رو به آهستگی انجام ندهید، بلکه خودتون آماده باشید، بچه هاتون آماده باشید و به سرعت مصر رو ترک کنید. این کار رو به عجله انجام دهید. سوال اینه به چه علت؟ برای این اصل، این اصل رو بیاد داشته باشید. برای واقعیت این تغییر تاریخی بزرگ در فرهنگی که تحت مجازات خداوند قرار میگیره. به این علته که باید سریع از مصر بیرون بیان، حتی خمیرمایه در نان نگذارن، کولو پشتی به پشت کنن، کفش به پا داشته باشن و آماده باشن تا مصر رو ترک کنن. به این علت که اون تغییری که صورت میگیره بسیار سریع هست در فرهنگی که خداوند اون رو مجازات خواهد کرد. در عرض یکی دو ساعت بعد از اینکه اونا شام پسخ رو میخورن، یک دقیقه بعد از نیمه شب، هر آن چرا که در مصر بوده کاملا عوض خواهد شد، همه چیز عوض خواهد شد. خداوند وارد مصر خواهد شد و یک دقیقه بعد از نیمه شب همه چیز عوض خواهد شد. یک تغییر تاریخی بزرگ روی خواهد داد در مصر، در جامعه‌ای که تحت مجازات خدای زنده قرار گرفت. برای عبرانیان تغییر بزرگی بود، اونها از شهر بیرون خواهند رفت، اونها مصریان رو غارت میکنن، طلا و جواهر و چارپایانش رو میگیرن، همچنین چارپایان و دارایی خودشون رو برمیدارن و حرکت میکنن و از مصر بیرون میان و از اون لحظه به بعد کل زندگی قوم بنی اسرائیل متفاوته و زمان زیادی طول نکشید تا این تغییر بزرگ روی بده. پس هرگاه در یک فرهنگ خداوند اون رو مجازات میکنه، تغییر اجتماعی بزرگی روی میده و این تغییر بسیار سریعه و قوم بنی اسرائیل در این زمینه استثنا نیست. از زمان که خداوند جامعه ای رو مجازات میکنه تا قوم خودش آزاد کنه، این تغییر در جامعه بسیار سریع هست. به عنوان مثال وقتی که به زمان اصلاحات در کلیسا فکر میکنید، در قرن 16 میلادی، مردم فراموش میکنن که چقدر این اتفاق سریع رو گرفت و اوضاع عوض شد. مردم ممکنه بگن مملکت اسلامی الان 1400 سال به مصیبت افتاده و قبل از اینکه اوضاع درست بشه و مسیحیت در اونجا ریشه بدوانه شاید 1400 سال زمان نیاز باشه. اما اگر کسی چنین حرفی بزنه، کتاب خروج رو نخونده و این عصر رو نمیدونه. در زمان اصلاحات کلیسا، زمانی که اصلاحات وارد اروپا شد در قرن 16 میلادی، در عرض یک نسل کل اروپای شمالی کاملا چهرهش عوض شد و دیگه اون اروپای قرون وسطا نبود. در اون زمان کلیسای کاتولیک کل اروپا رو تحت کنترل خودش داشت و زمانی که واعظین بزرگ اصلاحگری مثل جان ناکس، کلوین و زوینگلی و غیره میان توسط قدرت روح القدس، خداوند بر اون فرهنگ بی ایمان مجازات و فرود میاره و از وضع که واعظین میکنن جامعه رو کلن عوض میکنه. در عرض کمتر از یک نسل کل اروپای شماری بدل به پروتستان شد. بعد از 1000 سال تسلط تحت امپراتوری کلیسای کاتولیک. اگر کسی در اون زمان زندگی میکرد، ممکن بود فکر کنه هزار سال طول کشیدی که ما به این شکل کاتولیک شدیم و نیاز به هزار سال دیگه است تا از این قید کلیسای کاتولیک آزاد بشیم و پروتستان بشیم. خیر، فقط یک نسل. یک نسل کافی بود تا کل چهره اروپای شمالی عوض بشه. از زمانی که ما دعا میکنیم مثل پیامبران عهد قدیم، خداوند کار خود رو در میان سالها زنده ساز و در خشم خود رحمت رو بیار بیار و بر کشور اسلامی ایران رحم کن و مسیحیت رو به اونجا بیار و اجازه بده انجیل بشارت داده بشه. عده‌ای تصور میکنن که معنای این هست که یک بار همه مسیح میشن. زمانی که اونا دعا میکنن خداوند کار خود در میان سالها زنده کن، این است که در میان مجازات رحمت رو بیاد داشته باش تا دشمنان تو شکست بخورن و قوم تو از اسارت آزاد بشن. گاهی در عهد قدیم وقتی که این بیداری روحانی روی میده فقط یک ماه صورت میگیره. به عنوان مثال قوم بنی اسرائیل به گناه افتاده و نسل هاست که بت پرستی میکنن، اما در عرض یک ماه بیداری روحانی روی میده و اوضاع کاملا عوض میشه. پس این دلیل قوی هست که ما دعا کنیم که خداوند بیداری روحانی رو به کشور ما بیاره تا باعث بشه تا کلیسا بتونه در اونجا وعظ کنه و دشمنان کلیسا مجازات بشن و از طریق اون آزادی برای قوم خداوند بیاد تا نور انجیل بتونه در اون جامعه تاریک بدرخشه. و زمانی که ما دعا میکنیم برای بیداری روحانی و دعا میکنیم تا خداوند دشمنان خودش رو مجازات کنه، باعث آماده باشیم. این اتفاق ممکنه بسیار سریع روی بده. به این علت که وقتی که اون مجازات بیاد، تغییر سریع خواهد بود در جامعه‌ای که تحت مجازات خدای زنده است. مثلا دیگه ای هست که در مورد پسخ و باید اون رو بیاد داشته باشیم، این مطلب است که قوم بنی اسرائیل بایستی آماده باشن که به فرمان خداوند سریع اون ناحیه رو ترک کنن. یعنی بایستی سریع حاضر باشن گذشته خود رو پشت سر بگذارن و رها کنن و پیش برن. دقت کنید به چه شکل باید عید پسخ رو میخوردن. آیه 11: کمربندهای خود را ببندید، کفش بپا کنید، عصا به دست بگیرید، شتابان بخورید که این پسخ خداوند است. این کاری که شما به بچه ها میگید انجام بدن. سریع لباستو بپوش، آماده باش، ما داریم میریم. در اون شب دشمنان نابود خواهند شد و ما بایستی آماده باشیم، در نیمه شب حاضر باشیم تا مصر رو ترک کنیم و از مصر بیرون بیایم و سر راه با دشمنانی مواجه میشیم. در بیابان باید با اونها بجنگیم و بعد زمانی که به سرزمین کنعان برسیم در اونجا نیز با دشمنانی مواجه خواهیم شد. و لذا مردان آماده باشید، عصا به دست بگیرید، شتابان این جشن رو بخورید، شام رو بخورید و حاضر باشید تا مصر رو ترک کنید. در دهه 80 میلادی در آمریکا دموکرات ها داشتن به سرعت جایی رو در پارلمان میگرفتن و موقعیت خوبی پیدا میکنم و کتابی نوشته بود که به نام آماده باشید تا ببرید. مسیحیان داشتن در کنگره آمریکا جای زیادی رو میگرفتن و بایستی حاضر میبودن تا جامعه رو عوض کنن. تعداد بیشتر و بیشتری از مسیحیان انتخاب میشدن در مقامه های بالا. اما در اون زمان ما آماده نبودیم تا جامعه رو اداره کنیم و در زمان کوتاهی اکثریت رو در کنگره از دست دادیم، زیرا آماده نبودیم. یا اهمیت این مطلب رو میبینیم که زمانی که خداوند در خشم و غضبش جامعه رو عوض میکنه و افراد بد رو بیرون میاندازه و افراد نیک رو سرکار میاره، اون افراد باید بدونن که چگونه آماده باشن و جامعه رو اداره کنن. مسیحیان باید آماده باشن، باید بدونن زمانی که خداوند بیداری روحانی رو به کشور ایران آورد، اونها چگونه جامعه رو اداره کنن، چگونه انجیل رو بشارت بدن، چگونه به سرعت تعلیم بدن، شاگردانی رو تعلیم بدن برای خداوند. و این تغییر 1400 سال صورت نمیگیره. خداوند در یک شب مصریان رو زد و در همون شب قوم بنی اسرائیل آزاد شدن. این تغییر سریع و یک باره بود، اما مسیحیان بایستی آماده باشند. گویی کمربندهای خود را بستن، کفش به پا کردن، عصا به دست گرفتن و حاضرن. از زمانی که خداوند مجازات رو بر جامعه بیاره، شما باید آماده باشید که قبل از اینکه اون اتفاق روی بده چگونه عمل کنید و چگونه اون مؤسسات و انجمنهایی رو که ضروریه برای گسترش کار مسیح پیاده کنید. کفش به پا کنید، عصا به دست بگیرید، شتابان بخورید. و زمانی که خداوند گفت بشتابید و دشمنان در کنار شما بر زمین افتادن و نابود میشن، شما بایستی آماده باشید برای عمل. پس سر کنید زمانی که خداوند یک جامعه رو مورد مجازات قرار میده، این کار رو به سرعت انجام میده و او انتظار داره که ما مسیحیان حاضر باشیم و آماده باشیم و با گذشته خود و کارهایی که در گذشته انجام میدادیم دیگه اون کارها رو تکرار نکنیم. به هیچ شک اطاعت ما محدود نباشه، بلکه خود رو کاملا وقف خداوند و فرامین او سازیم و اطلاعاتی رو که از کلامش داریم اون رو به شکل عملی در زندگی خود به کار ببریم، در محل کار، در مدارس و در زندگی خود آنچه که از کلام فرا گرفتیم به کار بگیریم و بر اساس اون زندگی کنیم. زیرا وقتی که خداوند میره تا یک جامعه رو مجازات کنه، تغییری که صورت میگیره سریع هست و یک عصر جدیدی رو خواهد آورد. همیشه ما دوره‌ای رو داشتیم، دوره‌ای بوده که جنگ مدنی بود، زمانی بود که امپریالیست‌ها بودن، عصری بود که جنگ جهانی اول و دوم صورت گرفت و اکنون جهان پسامدرن هست. آماده باشید که خداوند این عصر رو نیز به آخر میرسونه. اکنون در مملکت اسلامی عصر سیاه حکومت اسلامی است و اینا سعی دارن به هر شکلی مانع گسترش کلام خداوند بشن. اما آماده باشید، زیرا تغییر ممکنه سریع صورت بگیره زمانی که خداوند دشمنان کلیساش رو نابود میکنه و این روز نوعی خواهد بود. و دقت کنید این روز تازه به چه شکل شروع میشه؟ با یک جشن. اولین کاری که انجام میدن پیروزی رو جشن میگیرن، پیروزی که نهایت کار خداوند عیسی مسیح. و لذا ما مسیحیان باید این پیروزی رو انتظار داشته باشیم، آماده باشیم برای پیشروی و غلبه بر اون جامعه که خداوند مجازاتش خواهد کرد. مسیحیان باید بدونن که اونها بیش از پیروزمندان هستن و دشمنان زیادی دارن. و وقتی که خداوند شروع میکنه مجازات و فرود بیاره و زمین رو آماده میکنه، مسیحیان باید پیش برن، رجه برن و شروع کنن به گسترش ملکوت خداوند در اون جامعه. و نباید تصور کنیم که پیروزی صرفا یک واژه الهیاتی هست. نباید تصور کنیم که خداوند این کار رو انجام میده و ما باید بنشینیم و ناظر باشیم. نه، ما بایستی آماده باشیم. اگر خداوند بیداری روحانی رو به مملکت تاریک اسلامی آورد، شما مسیحیان چه کاری میکنید؟ آیا آماده هستید؟ چه کاری میخواید بعد از اون انجام بدهید؟ اگر در کشور آمریکا خداوند سخت جنین رو غیرقانونی ساخت و همجنس بازار رو ممنوع ساخت، شما مسیحیان چه کاری رو خواهید کرد؟ آیا آماده هستید؟ باید در مورد این مسائل فکر کنید. در زمانی که خداوند یک فرهنگ رو مجازات میکنه، او این کار رو به شکل سریع انجام میده و زمان زیادی طول نمیکشه تا همه چیز عوض بشه. لذا مسیحیان بایستی آماده باشن. پس عید پسخ موضوع بسیار مهمی است، نمادی است از پیروزی نهایی مسیح، پیروزی که اونا انتظارش رو داشتن و اون شب جشن میگرفتن. از زمانی که از مصر بیرون رفتند، دشمنان نابود شده بودند و اونا میدونستن که بیابان در برابرشون هست و باید از اون عبور کنن و سر راه دشمنانی است تا به سرزمین موعود برسن. و اون جنگ پایانی نداشت تا زمان مرگ. دوست عزیز، نبرد روحانی ما تا دم مرگ ادامه داره. ما هنوز به سرزمین موعود نرسیدیم. جنگی در راه است دوست عزیز. من و شما در یک جنگ معنوی در گیر هستیم و بایستی آماده باشیم برای پیروزی. الان چرا که به زندگی گذشته ما ربط داره، زمانی که مسیح رو نمی‌شناختیم، زمانی که گویی در مصر در اسارت بودیم، باید اونا رو پشت سر بگذاریم و بگیم خداوند من حاضرم، آمادم، کفش به پا دارم، عصا به دست گرفتم، آمادم تا از تو پیروی کنم، اطاعت کنم، به من اون توانایی رو بده خداوند، به من اون فیض رو بده، یاریم بده که از طریق کلامت فرا بگیرم که چگونه به عنوان یک سرباز مسیحی زندگی کنم. من این کارو مشتاقانه انجام میدم. هرگز با دشمنان کلیسا دوستی و همدستی نکنم. کسانی که به کلام خداوند اعتقادی ندارن. در اینجا گفته شده که دقیقاً این عید پسخ به چه شکلی باید حفظ میشد تا قوم بنی اسرائیل در امان میموندن. لذا اطاعت از فرمان خداوند بسیار ضروری است. قوم بنی اسرائیل بایستی دقیقاً از اون شیوهی که خداوند گفته بود اطاعت میکردن، خون رو بر سر در خانه ها میپاشیدن تا در امان بمونن. پس اطاعت بسیار ضروری. اگر قرار خداوند به ما و خانواده های ما برکت بده، اطاعت از کلامش بسیار مهم هست. نه اینکه مثل قبل زندگی کنیم و انتظار پیروزی رو نداشته باشیم و آماده نباشیم که خداوند دشمنان خودش رو نابود کنه و یک بار این تغییر رو بر سر جامعه فرود بیاره. پس عید پسخ راجع به این حقایق هست. نکته دیگه که در مورد اون هست، مسئله بسیار مهمی هست، اون بره هست. هر یک از خاندان اسرائیل بایستی بره ای رو می داشتن و اون بره رو بزرگ خونه می کش و اون رو سرخ می کردن روی آتش. و می دونید تعداد افرادی که در یک خانواده می دونن چه تعدادی می بود؟ واسه در هر خونه بنی اسرائیل 10 مرد بالغ می بودند. در اینجا گفته شده برای تعداد افرادی که در خونه هستند، این اشاره داره به اون افراد بالغ. و اگر به فصل 12 خروج نگاه کنید و دقت اون رو مطالعه کنید، می بینید که دقیقا چه کسانی اون بره رو که سرخ شده می خوردن. اگر با زبان عبرانی آشنایی داشته باشید، می دونستید که همه اونها ایش هستند. ایش به زبان عبرانی یعنی مرد بالغ. پس در یک خونه یک جماعت مقدس هست، مردان بالغ. تعداد اونها 10 نفره. و اگر در یک خونه این تعداد نیست، 10 نفر نیستند، باید از همسایه ها فرا می خوندن ایده ای رو. از همسایه ها کسی میاد و تا اینکه تعداد به اون 10 نفر برسه. پس این نبردی که خداوند قومش رو فرا میخونه نبرد تک تکی نیست، بلکه قوم خداونده. به همین شکل شام ربانی برای تک تک افراد نیست، بلکه در کلیسا صورت میگیره، برای جماعت ربانی، برای قوم مقدس خداوند. کلیسا لشکر خداونده و باعث خودش آماده سازه تا زمانی که خداوند او رو به جنگ فراخوند وارد جنگ بشه. پس عید پسخ نکته مرکزیش ذبح این بره است. برهی که باید جوان باشه بدون عیب و لکه. زیرا اون بره مشخصا نمادی بود از بره خدا که گناه جان را از میان بر می داره، عیسی مسیح. و یک اسرائیل باعثی اون بره رو ذبح میکرد و میدونست که این نمادی هست از مسیحایی که خواهد آمد. میدونستن که خون اون بره هیچ کار جادویی انجام نمیده، بلکه اون خون نمادی بود از خون مسیحا که ریخته خواهد شد. همون گونه که اون برهی که بی ای و بی لکه بود و خونش ریخته میشد، به همین شکل مسیح خداوند که کامل هست و بدون گناهه، به عنوان یک قربانی برای قوم خودش قربانی میگرده و خونش ریخته میشه و بر خود لعنت و مجازات تمامی قوم خودش رو گرفت. خشم و غضب و جهنم تمامی ما مقدسین رو بر خود گرفت و اونها رو در روی صلیب از میان برداشت. بیاد دارید یحیای تعمیددهنده زمانی که مسیح رو برای اولین بار دید در فصل اول انجیل یوحنا فریاد برداشت: اینک بره پسخ، اینک بره خدا که گناه جهان رو از میان بر می داره. یحیای تعمیددهنده دقیقا می دونست جدای از مرگ مسیح و خون او به جای ما مسیحیان به عنوان کسی که فدیه گناهان ما رو میده. زمانی که مسیح خشم و غضب خداوند رو بر خود میگیره، ما مثل مسیح مصریان هلاک میشدیم و جدای از مرگ مسیح نجاتی وجود نداره. به اول قرنتیان نگاه کنید، در فصل 5 اون چنین میخوانیم. متن این آیات چنینی که کسی در کلیسا گناه کرده، زنا کرده و مشایخ کلیسا جرأت ندارن اون رو بیرون کنن و تعذیب کنن، پولس برای اونها می نویسه و توبیخ می کنه. اول قرنتیان فصل 5 آیه 6: فخر شما نیکو نیست، آیا آگاه نیستید که اندک خمیرمایه تمام خمیرمایه را مخمر می سازد؟ شما اجازه دادید اون مردی که زنا کرده در کلیسا باقی بمونه و او کل خمیر کلیسا رو فاسد میکنه. اون رو از کلیسا بیرون نینداختید و او کل خمیر کلیسا رو مخمر میسازه و اون رو فاسد میکنه. فرق شما نیست، آیا آگاه نیستید که اندک خمیر مایه تمام خمیر را مخمر میسازد؟ پس خود رو از خمیر مایه کهنه پاک سازید. این فرد رو که با زن پدر خودش زنا کرده بیرون بیاندازید. خود رو از خمیر مایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید، چنان که بی خمیر مایه هستید، زیرا که فصح ما مسیح در راه ما ذبح شده است. پس اون عید پسخ در عهد جدید چه هست؟ اون مراسم شام ربانی نیست، بلکه خداوند عیسی مسیحه. فصح ما مسیح، این مسیح بود که به جای ما مجازات شد و نابود گشت و مرگ رو تجربه کرد. خدای زنده و حقیقی از ما مسیحیان درگذشت. خشم و غضب و جهنمی رو که شایستش هستیم بر ما فرو نمی‌ریزه، به این علت که مسیح اون مرگ رو بر خود گرفت. و دقت کنید که نتیجه‌ای که پولس می‌گیره در اول قرنتیان چه هست؟ و به شکل تلویحی صحبت میکنه در آیه 8: پس عید را نگاه داریم نه به خمیر مایه کهنه. البته مشخصه که پولس راجع به عید پسخ صحبت نمیکنه و به ما میگه که مسیح عید فصح ماست و اون شام ربانی که ما مسیحیان شرکت میکنیم به ما توضیح میده اون حقایق و آموزه‌هایی رو که رب داره با این حقیقت که مسیح فصح ماست یا پسخ ماست. آیه 8: پس عید را نگاه داریم نه به خمیر مایه کهنه و نه به خمیر مایه بدی و شرارت، بلکه به فطیر ساده دلی و راستی. خداوند عیسی مسیح پسخ ماست. اون مرگی رو که ما باید بچشیم تجربه کرد. اکنون یک تفاوت بزرگ است بین ما که نجات یافتیم و زمانی که نجات نداشتیم. ما انتظار داریم تا بر همه دشمنانمون پیروز بشیم و اکنون بذارید این رو جشن بگیریم و اون رو با خمیرمایه کهنه نخوریم. همون جوری که در عید پسخ وقتی که بیرون اومدن نون بدون خمیرمایه داشتن، اکنون از زندگی خود، از کلیسای خود، هر چرا که خمیرمایه بدی و شرارت هست بیرون بیاندازیم. در آیه 8 گفته شده عید را نگاه داریم نه به خمیرمایه کهنه. اون خمیرمایه کهنه چه هست؟ این البته اشاره نداره به این که در کلیسا در شام ربانی نان بدون خمیرمایه باشه. آنچه که در اون شب ممنوع بود، وقتی که بنی اسرائیل آماده بود تا از مصر بیرون بیاد، زمانی که خداوند نخست‌زاده مصریان رو میزد، اونا باعث خمیرمایه رو از نون خودشون جدا میکردن. اون خمیرمای کهنه رو باید دور می انداختند. تمام اون نانی که در مصر پخته شده بود، این نمادی از خمیرمای کهنه است. خمیرمای کهنه اون نانی است که در مصر آماده شده. بدین معنا که هر آنچه را که در مصر هست پشت سر بگذارید، این خمیرمای کهنه را دور بیندازید. این اشاره داره به زندگی گذشته ما قبل از اینکه مسیح رو بشناسیم. اون رو باید دور بیندازیم. آنچه که در زندگی ما باید باشه ساده دلی، پاکی، مقدس، راستی و زندگی شباهت به مسیح داره و محبت. این فطیره. اجازه ندید هیچ چیزی دیگه زندگی شما رو آلوده بسازه. خمیرمای بدی و شرارت رو دور بیندازید. و نکته آخر، درس بزرگی که قوم خداوند فرا گرفت در این واقعه بزرگ، اون بلاهایی که بر سر مصر اومد زمانی که خداوند تفاوت گذاشت بین قوم بنی اسرائیل و مصریان و مصریان رو نابود کرد و بنی اسرائیل رو در امان نگاه داشت، اون نون بدون خمیرمایه، خونی که بر سر در خونه ها ریخته شده، آمادگی برای نبرد و پیروزی و این کار رو بایستی شتابان انجام بدن، حاضر باشن تا بیرون بیان و به سوی سرزمین موعود حرکت کنن و دشمنان رو سر راه نابود کنن و غیره. نکته اصلی چه هست که قوم بنی اسرائیل فرا میگیره؟ قوم بنی اسرائیل یک نجات دهنده داره و یک پادشاه. این نکته اساسی این جشن است. یک نجات دهنده که پادشاه اونهاست. تنها شخصی که قرار اونها رو نجات بده از مرگ و هلاک کننده ای که مصریان رو نابود می سازه یهوه است که جس پوشیده. تنها کسی که اونها رو نجات میده از بردگی در مصر و فرعونی که اونها رو به بردگی کشیده، اون فرد خداوند عیسی مسیح هست. و زمانی که خداوند اونها رو نجات میده از بردگی و از مرگ که به خاطر گناه هست، او پادشاه شماست، باید از او اطاعت کنید. هرگز سؤالی نکنید. اطاعت شما باید کامل باشه. هر آنچه که پادشاه میگه باید از او اطاعت کنید. اگر فرعون با تمامی لشکریانش از شما میخواد کاری رو انجام بدید، مسیح پادشاه شما از شما میخواد کار دیگه ای رو انجام بدید. شما از فرعون نافرمانی میکنید و از مسیح اطاعت میکنید، زیرا او پادشاه شماست. و این کاری بود که دقیقا زنان قابل عبرانی انجام دادن. اگر حکومتی که در اون زندگی میکنید به شما قانون رو میده که باید از اون اطاعت کنید، اما پادشاه شما عیسی مسیح به شما قانون دیگه ای داده که از اون اطاعت کنید، شما یک پادشاه دارید و اون پادشاه در آمریکا نیست، بر تخت سلطنت دنیوی ننشسته. پس زمانی که دولتی که در اون زندگی میکنی از شما کاری میخواد که انجام بدید و این کار در خلاف با اون فرمانی که مسیح به شما داده، شما دولت رو ازش نافرمانی میکنید و از پادشاهتون یعنی عیسی مسیح خداوندتون و نجات دهندتون اطاعت میکنید. لذا مسیح نباید هرگز ازش نافرمانی بشه. شوهر شما، پدر شما، والدین شما از شما میخوان که کاری را انجام بدهید و این کار نافرمانی از خداوند عیسی مسیحه. شما بایستی از پادشاهتون عیسی مسیح اطاعت کنید. مهم نیست که نتیجه اون چه خواهد شد. قوم بنی اسرائیل از مصر بیرون میاد و در میابه که اونها یک نجات دهنده دارن و اون نجات دهنده پادشاه اونهاست و اونها باید از او اطاعت کنند. و بنی اسرائیل میدونه سازمانی که به پادشاه خودشون وفادارن، پادشاه اونها رو برکت میده، از اونها حفاظت میکنه و اونها تمامی دشمنانشون رو برش غلبه میکنن تا زمانی که وارد سرزمین موعود میشن. بیاد دارید پولس وعظ میکرد در جایی و یهودیان از وعظ او ناراحت بودن، او را نمیخواستن در اون شهر وعظ کنه و پولس میره و در خونه این مرد به نام یاسون ساکن میشه. بگذارید به اعمال رسولان نگاه کنیم. فصل 17. اعمال رسولان فصل 17 آیه اول. و از امفیپلاس و اپولونیه گذشته به تسالونیکی رسیدن که در آنجا کنیسه یهود بود. پس پولس بر حسب عادت خود نزد ایشان داخل شده در سه شبات با ایشان از کتاب مباحثه می کرد و واضح و مبین می ساخت که لازم بود مسیح رنج کشد و از مردگان برخیزد و این عیسی که خبر او را به شما می دهم همان مسیح هاست. بعضی از ایشان قبول کردند و با پولس و سایلاس پیوستند و از یونانیان خدا ترس گروهی عظیم و زنان شریف تعدادی زیاد. اما یهودیان بی ایمان حسد برده چند نفر از اشرار از بازاری ها را برداشته مردم را جمع کرده شهر را به شورش آوردن، به خانه یاسون هجوم برده خواستن ایشان را در میان مردم ببرند و چون ایشان را نیافتند یاسون و چند برادر را نزد دادرسان شهر کشیدند و فریاد میکردند که آنانی که همه دنیا را شورانیده اند حال بدین جا نیز آمدند و یاسون ایشان را پذیرفته و همه اینا بر خلاف احکام قیصر عمل می کنند و بر این ادعا هستند که پادشاهی دیگر است، یعنی عیسی. دوست عزیز، آیا دوست ندارید که مردم راجع به شما به این شکل صحبت کنن؟ یهودیان میگن ما اینا رو دوست نداریم، اینا از قیصر اطاعت نمی کنن، از حکومت بی خدا اطاعت نمی کنن و دلیلی که همه چیز را شورانیدند این است که اونا فقط یک پادشاه دارن، پادشاه دیگر. دوستان، شما باید زیر پرچم این پادشاه قرار بگیرید، باید از این پادشاه اطاعت کنید. آیا دوست ندارید که دیگران به زندگی شما اطاعت کنن و به این شکل راجع به شما صحبت کنند؟ کسانی که تحت پادشاهی مسیح هستند، کسانی که مسیح رو پادشاه خود میدونن و از او اطاعت میکنن و ترسی از حاکمان و دولت مداران زمینی ندارن. بله دوست عزیز، ممکنه به خونه شما بریزن همون جور که به خونه یاسون ریختن، همون جوری که اشرار رو شوراندن، ممکنه به کلیسا و کلیساهای خونگی شما بریزن تا شما رو دستگیر کنن، اما شما نباید ترسی داشته باشید. پادشاه شما عیسی مسیح است، شما پادشاه دیگه ای رو خدمت میکنید، ولذا ترسی نداشته باشید. پیروزی شما قطعی هست و زمانی که خداوند مجازات رو یک باره بر اون جامعه فرود بیاره، شما آماده باشید تا ملکوت مسیح رو در اون جامعه پیاده کنید.